وفا به شروط قرارداد. تا اینجا انگیزه های طرفین را در پیشنهاد یا قبول صلح باز شناختیم و از شروط پیشنهادی هر یک که برآورنده منظور او از صلح بود با خبر شدیم. همچنین دانستیم که طرفین برای اینکه صلح را عملاً واقعیت بخشند در کوفه گرد آمدند. انتظار می رفت که این برخورد تاریخی بیش از مبادلات کتبی و گفتگوهای رسمی آنان را به یکدیگر نزدیک کند. ولی معاویه با این که در وضعی بود که بیش از امام حسن به مسالمت و حفظ ظاهر نیاز داشت و به قول احنف ابن قیس پادشاهی بود که می‌خواست بر مردمی که یک لحظه او را دوست نداشتند حکومت کند، ترجیح داد که در این برخورد مجامله را رها کند و آنچه را می‌خواهد و می‌اندیشد به صراحت بازگوید. لذا دیدار او با امام حسن شکل دیدار پسر ابو سفیان با پسر فاتح مکه را داشت، نه شکل برخورد دو حریفی که سلاح افکنده و اسناد صلح با یکدیگر مبادله کردند. این خصلت و صفت معاویه که درست نقطه مقابل حلم و بردباری تصنعی و تکلف آمیز او بود، همچون ابزاری در دست امام حسن علیه السلام قرار گرفت و از آن به صورت سلاحی قاطع در دومین صحنه نبرد با معاویه بهره برد، همچنان که در فصل پیشین بیان کردیم. اینک که این مطالب را از فصل‌های گذشته دانسته ایم، باید ببینیم که هر یک از این تعهدات تا چه اندازه مورد عمل قرار گرفت و یا دستخوش بی‌اعتنایی و پیمان شکنی شد. در این مرحله ما در برابر نقطه حساسی قرار می‌گیریم که در تاریخ دنباله‌ای بس دراز داشته است. دوست می‌داشتیم که از بازگو کردن این موضوع که برانگیزنده خاطراتی دردناک یا فضاحت بار و فقط در مواردی قابل اغماز است چشم پوشیم، ولی از آنجا که در نظر داشته ایم در این کتاب همه گوشه و کنارهای یک بحث تحلیلی و گسترده درباره ماجرای امام حسن را رسیدگی کنیم، تغافل از این موضوع را که متضمن مهمترین اثر در به دست آمدن نتیجه مطلوب صلح بوده جایز نمی شماریم. و چون این موضوع با همه دشواری و ناگواری دارای اهمیت فراوانی در موضوع اصلی مورد بحث ماست، ناگزیر باید با صبر و حوصله پا به پای آن پیش رفته و بر اساس مقدمات حتمی و مسلم به نتایج روشن و مطلوب برسیم و آنگاه در این نتایج شکوه و عظمت مظلوم ظفریافته و سیاه روزی و بدبختی ظالم شکست خورده را مشاهده کنیم. وفا به شرط اول، زمامداری معاویه. این تنها شرطی بود که امام حسن به سود معاویه متعهد شد و باز در میان همه شروط صلح‌نامه تنها شرطی بود که با آن وفا شد. پس از امضای قرارداد صلح نشنیده ایم که امام حسن در صدد شکستن این شرط بوده یا درباره آن سخنی گفته و یا راضی به گفتگو در پیرامون آن شده باشد. بعد از آنکه معاویه صریحاً اعلام کرد که به تعهدات خود پایبند نیست، رؤسای شیعه نزد امام حسن که به مدینه بازگشته بود آمدند و اظهار داشتند که خود و پیروانشان حاضرند در رکاب او بجنگند. مردم کوفه قول دادند که استاندار اموی آن شهر را بیرون کنند و تضمین کردند اسب و اسلحه لازم را برای حمله مجدد به شام در اختیار او گذارند. ولی این طوفان احساسات او را تکان نداد و شور و تحرک دوستان در او کارگر نشد. سلیمان ابن سرد که به تعبیر ابن قتیبه رئیس و بزرگتر عراق بود، به امام حسن گفت: معاویه روبروی همگان گفت و من خود شنیدم که من وعده‌هایی به مردمی داده و شروطی متقبل شده و امیدهایی در آنان برانگیخته بودم. همه آنها از همکنون زیر این دو پای من است و به خدا منظور او جز همان پیمانهایی که با تو بسته است نبود. نهانی خود را آماده جنگ کن و به من رخصت ده به کوفه روم و استاندار را بیرون کنم و آشکارا عزل او را اعلام نمایم و مانند خود آنان با ایشان نقض عهد کنم و یقینا خداوند دشمنی خیانتکاران را به ثمر نمی رساند. پس از سلیمان دیگر حاضران نیز هر یک رأیی به گونه او ابراز کردند و گفتند سلیمان را بفرست، ما را نیز با او اعزام کن و سپس هنگامی که خبر یافتی استاندار را از کوفه به در کرده و از لور آشکار ساخته ایم خود نیز به ما ملحق شو. حجر ابن عدی کندی که در عراق دارای موقعیت مهمی بود نیز از جمله کسانی بود که نزد امام حسن آمد. مسیب ابن نجبه یک سوار قبیله مزر و کسی که به گفته زفر ابن حارث اگر 10 نفر از اشراف مزر را می شمردند یکی از آنها او بود نیز نزد او آمد و همین گونه سخنانی گفت. کسان دیگری نیز از این قبیل با پیشنهادهای از این ردیف نزد او آمدند و یان حضرت به شکلی خوشایند این پیشنهادها را رد کرد و این کار را به بعد از مرگ معاویه که هم پیمان بود محول ساخت. او در نخستین آزمایشش از کوفه به نتایجی رسیده بود که وی را از آزمایش مجدد بی نیاز می ساخت. آخرین پاسخی که به این جمع داد این سخن بود: تا معاویه زنده است هر مردی از شما پناهگاه خود را از دست ندهد. اگر معاویه مرد و ما و شما زنده بودیم از خدا مسئلت می کنیم که ما را راهنمایی کند و در کارمان ما را کمک دهد و به خیشمان وا نگذارد. به یقین خدا با مردمی است که تقوا پیشه کنند و آنان که نیکوکار باشند. وفا به شرط دوم، عدم تعیین جانشین. تمامی مورخان، چه وابستگان به دسته های مختلف و چه مورخان مستقل، بر این اتفاق دارند که تعهد معاویه در ضمن قرارداد صلح آن بود که کسی را به جانشینی خود معین نکند. معنای این شرط آن است که حکومت پس از معاویه به صاحب شرعی آن بازگردد، یعنی به حسن ابن علی، و اگر آن حضرت نبود به برادرش حسین علیه السلام. این مطلب از آنجا به دست می آید که امام حسن حکومت را فقط در طول مدت زندگی معاویه واگذار کرده بود و مفهوم این گونه قرارداد آن است که معاویه صلاحیت آن را ندارد که پس از خود نیز کسی را به زمامداری منصوب کند. و باز تمامی مورخان نوشتند که معاویه این تعهد را زیر پا نهاد و پسرش یزید، یزید معروف را ولی عهد خود ساخت. اینک در صدد آن نیستیم که درباره عهد شکنی معاویه به بحث پردازیم، چه به هر صورت این خصلت در معاویه وجه مشترک همه خطاهایی است که وی بر اثر صلح دانسته یا ندانسته بدان دچار شد. لکن نمی‌خواهیم پس از اینکه بارها درباره روش معاویه درباره تعهداتش سخن گفته ایم اکنون از سر این موضوع، یعنی موضوع تعیین یزید برای خلافت مسلمین، بدون ذکر این نکته بگذاریم که وی با این کار بزرگترین گناه را در دین و فجیع‌ترین جنایت را در باب مصالح عمومی مرتکب شد. از آشکارترین نتایج این عمل جسورانه و غیر منتظره آن بود که ریاست عالم اسلام از مجرای صحیح خود خارج گشت و انانیت و فرد پرستی بر اجتماع حکم فرما شد و رشته اعتماد و اطمینان متقابل فرد و اجتماع از هم گسیخت و همبستگی و همکاری و تأثیر متقابل رهبر و پیروان از بین رفت. تمایلات با یکدیگر تغایر یافت و راه ها از هم جدا شد و کار چندان بدین ترتیب پیش رفت که جامعه برای شورش های خونین و انفجارهای داخلی که البته برای جبران خطاها و توجه به خطرها لازم بود آماده گشت. بگذاریم از آن چه درباره یزید و روحیات و خصال ناپسند اخلاقی و شخصی وی گفته شده و از زمان خود او تا کنون همه تواریخ به بانگ بلند بدان ندا در دادند و سرمنشأ آن همه فجایع در دوران حکومت او گشته است. منظور بیان این مطلب نیست، بلکه فقط می‌خواهیم اهمیت خطای بزرگی را روشن کنیم که معاویه با این کار مرتکب شد و وزر و وبال همه گناهانی را که از آن ناشی می‌شد بی‌محابا به گردن گرفت. کارهای شگفت‌آوری که معاویه برای ولیعهدی یزید بدانها دست زد و همه دوستان او نیز آنها را نقل کرده‌اند، می‌تواند وزن و مقدار او را به عنوان یک مسلمان تا چه رسد به یک خلیفه کاملا نمودار سازد. شرح این عملیات یکی از زشت‌ترین و از جهت روح و معنا و هدف از اسلام دورترین صفحات تاریخ اسلام را تشکیل می‌دهد. اگر این بحث از این نظر که گوشه‌هایی از زندگی معاویه و اجتماع دنبالرو او را آشکارتر می‌سازد، یکی از شریان‌های بحث اساسی ما یعنی بیان اسرار صلح امام حسن نمی بود، از طرح آن در می‌گذشتیم و با وجود رسوایی برملا شده آن در طول 13 قرن ترجیح می‌دادیم که آن را پوشیده بداریم. لکن اکنون خلاصه‌ای از متن گفتار مورخان را بیان که در اطراف آن توضیحی دهیم که خود بی نیاز از توضیح و حاشیه است، در اینجا بازگو می کنیم. معاویه برای یزید به این ترتیب بیعت گرفت. ابوالفرج اصفهانی می نویسد:
معاویه خواست برای یزید بیعت بگیرد. هیچ چیز بر او سنگین تر از حسن و سعد ابن ابی وقاص نبود. لذا مخفیانه آن دو را مسموم کرد و هر دو از آن زهر جان سپردند.
ابن قتیبه دینوری می نویسد:
پس از وفات حسن معاویه زمانی کوتاه درنگ کرد و آنگاه در شام برای یزید بیعت گرفت و به همه آفاق نیز بدین کار فرمان داد.
ابن اسیر می نویسد:
سررشته و مبدع این کار مغیرت ابن شعبه بود. معاویه می خواست مغیره را از حکومت کوفه معزول سازد و به جای او سعید ابن العاص را بگمارد. مغیره آگاه شد و دانست صلاح کار در آن است که به نزد معاویه رفته و از حکومت استعفا کند تا مردم چنین پندارند که او خود از آن منصب ملول شده است. لذا رهسپار شام شد. چون به شام رسید به رفقای خود گفت: اگر من این زمان نتوانم حکومت و امارتی برای شما به دست آورم هرگز نخواهم توانست. و رفت تا بر یزید وارد گشت و به او گفت: همانا سران اصحاب پیغمبر و بزرگان و پیران قریش همه رفتند و فقط فرزندان ایشان ماندند و تو در میان آنها از با فضیلت ترین و نکو رای ترین و به سنت و سیاست داناترین کسانی. نمی دانم چرا امیرالمومنین برای تو بیعت نمی ستاند. یزید گفت: به نظر تو این کار شدنیست؟ گفت: آری. یزید نزد پدرش رفت و از آنچه مغیره گفته بود وی را آگاه ساخت. معاویه مغیره را طلبید و بدو گفت: هان یزید چه میگوید؟ مغیره گفت: ای امیرالمومنین، دیدی که پس از عثمان چه خون ها ریخته شد و چه تفرقه ها پدید آمد و یزید نیکو جانشینی است، پس بیعت را برای او بگیر. اگر برای تو حادثه ای پیش آید او پناه مردم و جانشین تو خواهد بود. دیگر نه خونی ریخته می شود و نه فتنه ای برپا می گردد. معاویه گفت: چه کسی مرا کمک خواهد داد؟ گفت: کوفه به عهده من و بصره به عهده زیاد. پس از این دو شهر نیز کسی با تو مخالفت نخواهد کرد. معاویه گفت: بر سر کارت بازگرد و با کسان مورد اعتماد در این باره مذاکره کن و بیاندیش و میاندیشیم. مغیره او را ودا گفت و نزد دوستان خود بازگشت. گفتند: هان چه شد؟ گفت: مردک را پادر رکاب کاری ساختم که برای امت محمد بسی دنباله خواهد داشت و شکافی پدید آوردم که تا ابد به هم نخواهد آمد. معاویه با هر یک از سرکردگان جمعیت ها که خیرخواه او بودند بر این قرار گذارد که خطبه ایراد کنند و فضایل یزید را بازگویند. چون جمعیت هایی که از شهرها آمده بودند همه در شام گرد آمدند و احنف ابن قیس هم در میان ایشان بود، معاویه ضحاک ابن قیس فهری را طلبید و بدو گفت: چون من بر فراز منبر نشستم و قدری سخن گفتم و موعظه کردم، تو اجازه بخواه و برخیز، و چون اجازه دادیم خدای تعالی را سپاس گوی و نام یزید را ببر و چندان که سزاوار است از او به ستایش یاد کن و آنگاه از من بخواه که او را ولیعهد خود سازم. بعد از آن عبدالرحمن ابن عثمان ثقفی و عبیدالله ابن مسعده فزاری و عبدالله ابن عصام اشعری را طلب کرد و دستور داد که چون ضحاک سخن خود را به پایان برد، آنان به پا خیزند و گفته او را تصدیق کنند. این گروه جملگی به پا خواستند و در ستایش یزید داده سخن دادند، تا آنکه احنف ابن قیس برخاست و او از جمله کسانی که معاویه از پیش آماده این کار کرده بود نبود و گفت: خدا امیر را به سلامت دارد. همانا مردم روزگاری زشت و ناپسند و سپس دورانی نیک و پسندیده را گذرانیدند. دفتر زمانه ورقها خورده و کارها به آزمایش رسیده است. آن کس را که پس از خودت زمامدار می کنی بشناس. آنگاه هر که تو را به ناحق امر می کند اطاعت مکن. مبادا مشاورانی که مصلحت تو را نمی نگرند فریبت دهند. و پس از این همه بدان که مردم حجاز و عراق به آنچه اینان گفتند رضا نخواهند داد و تا حسن زنده است با یزید بیعت نخواهند کرد.
سپس افزود:
یقیناً میدانی که عراق را به زور شمشیر نگشوده ای و با نیروی خود بر آن دست نیافته ای، لیکن به حسن ابن علی چندان که خود میدانی عهد و میثاق خدایی سپردی که پس از تو زمام کار به دست او باشد. حال اگر بدین پیمان وفا کنی شایسته یانی و اگر به راه قدر و فریب روی ستم کرده ای. به خدا سوگند که در پشت سر حسن اسبان نجیب و بازوان ستبر و شمشیرهای برنده هست. اگر یک وجب از روی مکر به سوی او روی، دو چندان نشانه پیروزی در او خواهی دید. تو نیک میدانی که مردم عراق از آن زمان که تو را دشمن داشتند یک لحظه به مهر تو نگراییدند و از آن هنگام که به علی و حسن محبت ورزیدند یک لحظه دشمنی ایشان را به دل نگرفتند. از آسمان تغییر حالتی بر آنان فرو نباریده است. همان شمشیرهایی که در صفین و در کنار علی به روی تو کشیدند هم اکنون بر دوش ایشان است و همان دلهایی که در آن بغض و عداوت تو را جای دادند هم اکنون در سینه ایشان می‌تپند.
آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب میگوید: این گفتار احنف صریحاً بر این دلالت میکند که معاویه در هنگامی که هنوز امام حسن در قید حیات میبوده در صدد برآمده است که برای یزید بیعت بگیرد، در حالی که جمعی دیگر از مورخان را عقیده بر این است که بیعت یزید پس از وفات حسن ابن علی انجام گرفت، تا آنجا که ابوالفرج می نویسد:
معاویه حسن و سعد ابن ابی بقاس را مسموم کرد تا زمینه بیعت یزید فراهم شود. بنابراین نتیجه میگیریم که معاویه دو نوبت در صدد این کار برآمده است. یکی در زمان حیات امام حسن و علارغم آن تعهدها و سوگندها و پیمانها، نهایت چون در این بار هنوز طرف مقابل قرارداد صلح زنده بوده، این کوشش با شکست مواجه شده است و نوبت دیگر پس از وفات آن حضرت و در این نوبت بوده که این نقشه شوم به کمک وسایل ستمگرانهی که اکثر مبرخان نوشتند به ثمر رسیده است. مروان را بدین جهت که نتوانست برای یزید بیعت بگیرد از حکومت مدینه معذور ساخت و سعید ابن العاص را به جای او گماشت و او شدت عمل به خرج داد و مردم را در تنگ نانهاد و بر کسانی که در بیعت کوتاهی کردند سخت گرفت. با این حال به جز گروهی اندک هیچ کس زیر بار این بیعت نرفت، مخصوصاً بنی هاشم که حتی یک نفرشان هم بیعت نکرد. مروان خشمناک به شام آمد و با معاویه مجادله‌ای مفصل کرد. از جمله گفت: حکومتت را نگاه دار ای پسر ابو سفیان و از امیر کردن بچه ها دست بدار و بدان که تو را در میان قومت هم رتبگانند و جملگی در دشمنی و مخالفت با تو هم داستان. ولی بعد از آن دیگر هیچ نگفت، چون معاویه در هر ماه 1000 دینار برای او مقرر ساخت. معاویه و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی علیه السلام نامه هایی نوشت و آنان را به بیعت یزید فراخواند. نامه اش به حسین ابن علی چنین بود: اما بعد، همانا از تو خبرهایی به من رسیده که هرگز گمان آنها را در تو نمی بردم و تو را از آنها بر کنار می دانستم. از همه کس به وفاداری شایسته تر آن کسی است که در منزلت و شرف و مقام خدا داد در حد تو باشد. در جدایی مکوش و از خدا بپرهیز و این امت را در فتنه میفکن و به فکر مصلحت خودت و دینت و امت محمد باش. زنهار نگذاری آنان که اهل یقین نیستند تو را برانگیزانند. حسین در پاسخ به او چنین نوشت: اما بعد، نامه تو بدین مضمون که خبرهایی از من دریافت کرده ای که گمان آن را درباره من نمی داشته ای رسید. هرگز جز به هدایت و کمک خدا به کار نیکو نتوان راه یافت. اما آنچه نوشته ای که از من خبرها به تو گفتند، بیگمان این خبرها به وسیله سخنچینان و آتش افروزان به تو رسیده است. دروغ گفتند این گمراهان خارج از دین. من به جنگ و دشمنی با تو بر نخواستم و از اینکه این کار را ترک گفته و کمر به مخالفت تو و یاران ظالم و خلافکار تو که طرفداران ظلم و اعوان شیطان رجیمند نبستم از خداوند بیمناکم. مگر تو نیستی قاتل حجر ابن عدی و اصحاب او، آن مردان عابد و خاشع که بدعت را بزرگ می شمردند و امر به معروف و نهی از منکر می کردند، با آن که پیمانهای محکم و عهدهای مؤکد با آنان بسته بودی، از روی دشمنی و ستمگری آنها را کشتی و بر خداوند جرأت ورزیدی و عهد او را سبک شمردی؟ مگر تو نیستی قاتل عمر بن الحمق، آن بزرگ مردی که عبادت خدا جسم او را فرسوده و پوست او را افسرده بود؟ با این که با او آنچنان عهد و پیمانی بسته بودی که اگر با غزالان بسته می شد از سر کوه ها فرود می آمدند. مگر تو نیستی که در عهد اسلام زیاد را به خود منسوب ساختی و چنین نمودی که پسر ابو سفیان است؟ با آن که رسول خدا حکم فرموده است که فرزند از بستر است و زناکار را جز سنگ نصیبی نیست و سپس او را بر اهل اسلام مسلط ساختی که ایشان را بکشد و دست و پای آنان را قطع کند و بر شاخه های نخل بیاویزد. سبحان الله ای معاویه، گویا تو از این امت نیستی و اینان از تو نیستند. مگر تو قاتل حضرمی نیستی که زیاد درباره او به تو نوشته بود که وی بر آیین علی است آیین علی همان آیین پسر عمویش محمد است که تو اکنون در مسند او قرار گرفته ای و اگر این آیین نمی بود اکنون بزرگترین افتخار تو و پدرانت تحمل رنج دو سفر بود، سفر زمستان و سفر تابستان، که خدا به وسیله این آیین بر شما منت نهاد و آن رنج را از شما برداشت. در جمله گفتار خود چنین گفته ای که این امت را به فتنه دچار مکن. من برای این امت هیچ فتنه ای را بزرگتر از حکومت تو نمی دانم. و باز گفته ای به مصلحت خودت و دینت و امت محمد بنگر. به خدا سوگند من هیچ مصلحتی را بالاتر از جهاد و جنگیدن با تو نمی شناسم. اگر بدین کار دست زنم مایه تقرب من نزد خدا خواهد بود و اگر نکنم از گناه خود به درگاه خدا پوزش می برم و از او مسئلت می کنم که توفیق دهد تا بدان چه محبوب و پسندیده اوست عمل کنم. و باز گفته ای هرچه با من دشمنی کنی دشمنی می کنم، هرچه می توانی دشمنی کن. همیشه شایستگان و نیکان مورد خصومت بودند. امید می برم که جز به خودت زیانی نزنی و جز عمل خود را باطل نسازی. هرچه می توانی دشمنی کن. از خدا بترس ای ماویه و بدان که خدا را نامه ایست که هر کار کوچک و بزرگی در آن برنوشته است. و بدان که خداوند این کار تو را فراموش نمی کند که بی گناهان را به گمان و تهمت می گیری و پسرکی شراب خاره و سگباز را به حکومت می گماری. جز این نمی بینم که خیشتن را به بدبختی افکنده و دینت را تباه ساخته و رعیت را ضایع ساخته ای. و سلام.
پس از این معاویه به مدینه آمد با خلقی انبوه از مردم شام که ابن عسیر آنان را هزار سوار شماره کرده است. می گوید
بانگاه بر عایشه وارد شد و عایشه خبر یافته بود معاویه درباره حسین و یارانش گفته که اگر بیعت نکنند آنان را خواهم کشت. چون معاویه بر او وارد گشت از جمله سخنان عایشه این بود که گفت با آنها مدارا کن، انشاءالله به آنچه دوست می‌داری خواهند گرایید.
دینوری پس از ذکر ورود معاویه به مدینه می نویسد
صبح روز دوم معاویه نشست و نویسندگانش را طوری نشانید که هرچه فرمان می دهد بشنوند و به حاجب امر کرد که هیچ کس را هرچند مقرب باشد اجازه ورود ندهد. آنگاه کسی در طلب حسین ابن علی و عبدالله ابن عباس فرستاد. ابن عباس زودتر آمد. معاویه او را در طرف چپ خود نشانید و به سخن مشغولش داشت تا حسین آمد. چون وارد شد، معاویه او را در طرف راست خود نشانید. از حال فرزندان امام حسن و سال عمر آنان پرسید و حسین به دو پاسخهایی داد. آنگاه معاویه خطبه ای ایراد کرد. ابتدا خدا و رسولش را ثنا گفت و سپس شیخین و عثمان را یاد کرد. بعد از آن درباره یزید و اینکه میکوشد به وسیله بیعت او رخنه اجتماع را به هم آورد سخن گفت و از دانایی او به قرآن و سنت یاد کرد و هم از اینکه او به حلم آراسته است و از جهت سیاست و مناظره بر آنان ترجیح دارد، اگرچه آنان به ساد از او بزرگتر و به خیشاوندی از او برترند. آنگاه به اینکه رسول خدا عمرو بن عاص را در غزوه ذات السلاسل بر ابی بکر و عمر و اکابر صحابه امارت داد استشهاد کرد و در آخر از آنان درخواست نمود که به گفتار او پاسخ گویند.
و باز می نویسد.
ابن عباس آماده سخن گفتن شد. حسین به او گفت: درنگ کن، منظور او منم و سهم من در تهمت وافرتر است. آنگاه به پا خواست، ستایش خدا کرد و درود بر رسول خدا فرستاد و گفت: اما بعد، گوینده صفت رسول خدا هر چند سخن به اتناب گوید، بیش از جزئی از مجموع فضایل او را نتواند ادا کرد و من مغلطه کاری تو را درباره جانشین پس از پیغمبر فهمیدم که سخن کوتاه آوردی و از اینکه رشته کلام را به بیعت رسانی سر باز زدی. هیهات ای ماویه، سفیده صبح سیاهی شب را رسوا کرده و آفتاب نور چراغ‌ها را محو ساخته است. تو در این سخن کسانی را برتری دادی و در آن راه افراط پیمودی، منصبی را به کسانی مخصوص ساختی و در این کار اجحاف کردی، حق را از صاحبش باز گرفتی و بخل ورزیدی، ستم کردی و تجاوز روا داشتی، نصیب و سهم کسی را از عنوانی که حق به او بود بدون ندادی تا شیطان بهره کامل و نصیب وافر خود را گرفت. آنچه درباره یزید و کمال او و سیاست او برای امت محمد گفتی فهمیدم. با این سخنان خواستی مردم را درباره او به اشتباه درافکنی. گویا از ناشناخته‌ای سخن میگویی یا نهفته‌ای را توصیف میکنی یا از چیزی خبر میدهی که از آن کسی جز تو آگاه نیست. خود یزید میزان رأی و درایت خود را نشان داده است. خوب است درباره وی همان افتخاراتی را که او خود در پیان است بیان کنی. از بازی دادن و برهم جهانیدن سگهای شکاری و پرواز دادن کبوترهای مسابقه و گرد آوردن کنیزان خواننده و نوازنده و انواع بازیها و اشرتهای دیگر او سخن بگویی. در این صورت است که سخن به صدق گفته ای. از آن چند اندیشیده ای صرف نظر کن. به صلاح تو نیست که وزر و وبال این خلق را بیش از این با خود به پیشگاه خدا ببری. به خدا سوگند چندان ستمگرانه به راه باطل رفته ای و ظالمانه بر مردم خشم گرفته ای که دیگر پیمانه ها لبریز گشته است. در حالی که میان تو و مرگ بیش از یک چشم برهم زدن فاصله نیست. در این بازمانده عمر به کاری دست زن که ذخیره روز جزای تو باشد که در آن روز گریزگاهی نیست. از فرماندهی آن مرد بر آن جمع در عهد رسول خدا یاد کردی. در آن هنگام وقتی این منصب به عمرو بن عاص محول شد، آن جمع امارت او را ننگ خود شمردند و پیش افتادن او را ناپسند داشتند و کارهای او را برشمردند. رسول خدا فرمود: بنابراین ای گروه مهاجران، او پس از این بر شما حکومتی نخواهد داشت. پس تو چگونه با آن کار رسول خدا که در حساس ترین اوقات و محتاج ترین شرایط به کار ثواب نسخ گشت استدلال می کنی؟ یا کسی را که تابعی است با کسی که از صحابه است برابر می داری؟ در حالی که در پیرامون تو کسانی که در همصحبتی رسول خدا مورد اطمینانند و در دین و قرابت با پیغمبر محل اعتمادند یافت می شوند. تو اینان را به سوی شخص تجاوزگر خطاکار گمراهی فرا می خوانی. می خواهی مردم را به شبهه درافکنی. بازمانده خود را در دنیا خوشبخت سازی و خودت را در آخرت سیه روز و بدبخت گردانی. محققا این همان زیانکاری آشکاراست. از خدا برای خود و شما طلب آمرزش می کنم.
گوید.
معاویه نگاهی به ابن عباس افکند و گفت: چه میگوید ای پسر عباس؟ یقیناً آنچه در دل توست سخت‌تر و تلخ‌تر است. ابن عباس گفت: به خدا او فرزند رسول و یکی از اصحاب کسا و وابسته آن خاندان مطهر است. از آنچه در فکر آنی صرف نظر کن، همین مردم تو را بسندند تا خدا به آنچه فرمان اوست حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است.
به طوری که ابن اسیر و دیگر مورخان می نویسند، پس از آن معاویه رهسوار مکه شد و پیش از او حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن ابی بکر و پسر عمر به مکه رفته بودند. چون آخرین روزهای اقامت معاویه در مکه فرا رسید، این عده را احضار کرد و با آنان گفت: دوست داشتم قبلاً به شما گفته باشم، آن کس که قبلاً بیم می‌دهد معذور است. پیش از این در میان شما خطبه می‌خواندم، ناگهان یکی از شما به پا می‌خواست و در برابر مردم سخن مرا تکذیب می‌کرد و من تحمل می‌کردم و از سر این کار در می‌گذشتم. اینک مرا با مردم سخنی است، سوگند یاد می‌کنم هر یک از شما کلمه‌ای در رد آن گفتار بگوید، پیش از آن که کلمه‌ای در جواب بشنود شمشیر بر سر او فرود خواهد آمد. به فکر جان خود باشید. آنگاه رئیس پاسداران خود را طلبید و در حضور آنان به وی گفت: بر سر هر یک از اینها دو مرد شمشیردار می‌گماری. هر کدام سخنی در تصدیق یا تکذیب من گفتند، بیدرنگ باید آن دو مرد شمشیرها را بر او فرود آورند. سپس بیرون آمد و آنان نیز بیرون آمدند. معاویه بر فراز منبر رفت. پس از حمد و ثنای خدا گفت: این عده سروران مسلمین و نیکان امتند. هیچ کاری بی نظر آنان صورت نمی بندد و هیچ حکمی بی مشورت آنان صادر نمی گردد. و اینان راضی گشته و با یزید بیعت کردند. به نام خدا همگی بیعت کنید. و مردم بیعت کردند. با چنین سختگیری شدیدی آن بیعت منفور و خصومتوار متولد گشت و در پیدایش آن هیچ چیزی به جز شمشیرهای آخته بر سر مردان مؤثر نبود. پس این بیعتی بود زائیده توطئه چینی ها و خصومت ها و ارعاب و تهدید ها. هنگامی که خلافت اسلامی به این شکل و به این ترتیب عملی شود، باید اسلام را بدرود گفت. و بخاری در صحیح خود از نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود:
هر زمامداری که امور گروهی از مسلمانان را به دست گیرد و در کار آنان خیانت ورزد، خدا بهشت را بر او حرام خواهد ساخت.